بسم الله الرحمن الرحیم. قال اول نسبت بین فائده و لازم فائده خبر چیست؟ نسبت بین فائده و لازم فائده خبر چیست؟ سوال دو، تنزیل عالم منزله جاهل در چه صورت بود؟ تنزیل عالم به منزله جاهل، جاهل به خبر در چه صورت بود؟ سوال سه، آیه لقد علمو و اشکالی که در آن به نظر می رسد بیان کنید. آیه لقد علمو دنبال سه تا نقطه، یعنی که الی آخر، با اشکالی که در آن به نظر می رسد بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن كان المخاطب خال الذهن من الحكم والتردد فيه إلا يكون عالما بوقوع النسبة أولى وقوعها ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا وبهذا تبين فساد ما قيل. بحث امروز درباره این است که مخاطبین ما از سه حالت خارج نیستند، چه مخاطبین جمعی چه مخاطبین فردی. گاهی خال الذهنند، یعنی ذهنشون صاف و پاکه، هیچی تو ذهنش نیست، هیچ، صاف صاف صاف، گویا آماده شده که فقط حرفهای شما رو بشنود. مثل این که شما رفتید تبلیغ در یک روستای دور افتاده، مردمان ساده لوح و خال الذهن هر چی شما بگید اونها میپذیرن، اینها خال الذهن هستند. بعضی از مخاطبین متردد طالبند. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی تو ذهنشون هست، اینجور نیست که هیچ چیزی نباشه، خالی خالی نیستن، تو ذهنشون یه چیزایی هست اما نمیدانند حق کدام است، حق این طرفیه یا حق اون طرفیه. مثل این که میرید در اطراف کردستان فرض کنید و میبینید که بعضی از مارکسیست ها اونجا رفتند یه حرفایی به اینا گفتند، کارگری و برژواجی و نمیدونن دهقان و چی و فلان و از این حرفا، ولی در این حال مسلمان هم هستند. حالا یک حرفی از اونا یه چیزی شنیدند، شما براشون میگید، گاهی اینا یه چیزا میگن، دهنشون بوی یه حرفایی هم میده. اینها متردد طالبند، متردد یعنی تردید دارند. از یه طرف خب اسلام رو دارن، از یه طرف بهشون یه حرفای دیگه زدن، اینا موندن سر دوراهی که این طرفه یا اون طرفه. طالب بهشون میگن به خاطر اینه که اینا میخوان حق رو پیدا کنند، واقعا تشنن که ببینن اون درست گفته یا اسلام درست میگه، حق با کیست. اینم معنای متردد طالب. قسم سوم مخاطبیه که اصلا صرف و سخت منکره. یعنی اگر شما بگید اونجا آسمانه میگه اونجا زمینه، اگر بگید این زمینه میگه این آسمانه، اگر میگید الان روزه میگه نخیر الان شبه، اگر میگید الان شبه میگوید الان روز است. درست جبهه گرفته طرف مقابل و منکر مطالب شما و یک مطالبی دیگه تو ذهنش، اینم بهش میگن منکر. خب حالا انسانی که میخواد طبق مقتضای حال و مقام سخن بگوید، باید با این مخاطبین آیا یک جور برخورد کنه و همه را با یک عبارت به اصطلاح باهشون صحبت کنه، یا نه برای هر گروهی عبارت خاصی بیاورد؟ کدامش؟ اون چه که ما از ابتدای علم معانی خوندیم که اون این بود که سخن بر طبق مقتضای حال و مقام باشد، این است که باید کلمات ما، جملات ما فرق کند با این افرادی که عرض کردیم. اینها چند طبقه داشتن؟ سه طبقه، سه دسته، سه شعبه. اگر با خال و ذهن روبرو شدیم، باید کلام را بی تأکید بیاریم. چرا؟ چون اون چه شما میگویید او میپذیرد، احتیاج به تأکید و فشار و شد و مد و اینطور چیزها نداره. خب و اگر متردد طالب باشد، کمی باید کلامتون رو با تأکید بیارید، یا اگر اهل استدلال است و اهل استدلالید، کلامتون رو با کمی استدلال بیارید، چه این که استدلال جزئی از تأکید به حساب می رود. و اگر مخاطبتون منکر است، سفت و سخت منکره، اینجا شما باید محکم در مقابل او کلماتتون رو مجهز به تأکیدهای فراوان کنید، چنون که اگر با کسی روبرو میشید که اسلحه تک تیراندازی داره، شما هم میشه که یک تفنگی داشته باشید که مسلسل نباشه، ولی اگر مسلسل داره شما نمیشه با یک تک تیرانداز با او مقابله کنید. اگر موشک آرپیچی داره با مسلسل نمیتونید مقابله کنید. اگر تانک داره باید اسلحه‌ای که بتواند جوابگوی او باشد داشته باشید. سخن عین جبهه گرفتن و لوازم سخن عین مسلح شدن به انواع مهمات و سلاح‌های جنگی هیچ فرقی نداره. اون کسی که سخنور است و اون کسی که در مقام استدلال و دلیله، در مقام بحث و برهانه، باید این گونه مجهز باشد، همه سری مطالب داشته باشه، همه رو بلد باشه و هر مطلبی رو در جای خودش هم به کار ببرد، که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این است روش علم بلاغت. اونها دیگه کاری به کلام نیست، یعنی کلمات شما درد اونها را دوا نمی کند. ما بحثمون در روی افرادی است که قابلیت برای علاج شدن دارند، اما اونهایی که علاج پذیر نیستند اونها دیگه باید مداوا بشن، با سخن نمیشه اونها رو اصلاح کرد، اونها مربوط میشه به روانشناسی. یکی لجوجه، یکی مثلا فرض کنید که اون چه خودش میدانه رو اون میسته و حاضر نیست کس دیگر رو یا حرف دیگر رو بپذیرد. اینا ناراحتی های روانی است، در واقع باید علاج های دیگه بشه. ما رو افراد سالمی که میپذیرند، صحبت میکنند، بحث میکنند و حاضرند قبول کنند، ولو اینکه منکره، میبینید یه مقدار که با استدلال باهاش صحبت میکنید کم کم آگاه میشه، متوجه میشه، میفهمه، به راه میاد. ما اینطور افراد رو بحث داریم. خب این صندلی ما یه پاش میلنگه، حالا نمیدونیم چی پاش کنیم که درست کرده. بله خب، حالا فعلا مثل این که اجالتا درسته تا بعد. خب حالا این بحث رو ما به چه مناسبت پیش کشیدیم؟ اصلا بحث خال و زه، متردد طالب و منکر چه مناسبت داشت؟ میگیم مناسبتش برخورد به بحث دیروز داره. دیروز چی گفته بودیم؟ ما دیروز گفته بودیم که اگر یک مخاطبی به علم خودش عمل نکند، ما او را نازل منزله جاهل قرار میدیم. چه جاهلی؟ اون جاهل خال و ذهن، و کلام رو برای او اونطور میاریم که با خال و ذهن میاریم. با خال و ذهن چجور میاری؟ بدون تأکید. پس این بحث رشته اون بحث، سرچشمه آن است و این شاخه ها و جویبارهای فرعی هستند. خب حالا برای اینکه مخاطبین ما سه قسمند، خال و ذهن، متردد طالب و منکر محض، میخوایم یه مثال بیاریم. مثال را میخوایم از قرآن مجید بیاریم. چه خوب بود از ابتدا همه مثالهایی که در کتب ادبیات است همه از قرآن می بود، مخصوصا در صرف و در نحو، و مخصوصا به جای بعضی از اشعاری که اونها از جنبه های اخلاقی سازندگی ندارند بلکه مخربند. علیه ازا ما زرت و لیلا به خفیتن زیارت و بیت الله رجلانه هافیا و نهر مشرق لونی که ان سدیاه و حقانی و معشوق به زیشادی که ان ایناه و زبیان. و احساس نیاز می شد کتابهایی باشد که استدلال و شواهد اون از آیات و روایات باشه. و این کتاب ها شروع کردیم، سه جلدش تا به حال نوشته شده در رشته صرف، سه جلد دیگرش در رشته نحو، انشاءالله اونها هم نوشته بشه و امیدواریم که روزی از اونها برای درس و بحث در حوزه ها استفاده بشه. خب حالا اینجا مثال با آیه قرآن زده شده، بسیار خوبه. چنون که ما رمیت از رمیت داشتیم، چنون که اون آیه بعد بود ولقد علمو لمن اشتراه ما لهو فی الاخرته من خلاق، اینا بسیار مثال های زنده خوب و ما رو به قرآن و آیات آشنا میکنه. حالا اینجا ببینیم مطلب چی میشه. یه داستانی داره، داستان رو بگم تا آیه رو خوب بفهمید. حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاة و السلام حواریونی داشتند که ما میگیم اصحابی داشتن، یارانی داشتن، اینها رو میفرستادند برای تبلیغ به اطراف و اکناف. دو تایی از اینها رو فرستادند به شهر انطاکیه. مردم اون شهر صابئین بودند. صابئین یعنی ستاره پرستان، میگفتند ستاره ها خدایند و معتقد بودند بشر کثافت داره، بشر آلوده به نجاسات و این نمیتونه پیامبر و رسول باشه. میگفتند که خدا ستاره های نورانی زیبای پاک و قشنگ رو به عنوان رسول فرستاده. اینا در واقع ستاره پرست نبودن، خدا پرست بودن، ولی ستاره ها رو واسطه فیض می دانستند، اونچنون که ما رسولان و امامان رو واسطه فیض می دونیم، اینجور بودن. ولی خب بهشون میگن ستاره پرست. اینها می گفتند چون بشر خوی حیوانی داره و از یک طرف آلوده به نجاست ها هست، این صلاحیت برای رسول بودن نداره، ولی ستارگان پاک و زیبایند که رسولند. عقیده شون این بود. اون دو نفر که از طرف حضرت عیسی مبلغ بودند وارد شهر شدند و اینا گفتند شما چه کاره هستید؟ اینها گفتند که انا الیکم مرسلون، ما رسولیم، آمدیم پیش شما. مردم شهرم که منکر بودند که بشر چی باشه؟ رسول باشه. پس اونا از نظر عقیده درست مخالف با اینها بودند. اینا میگفتند ما رسولیم، اونا میگفتند ستاره ها رسولند، بشر نمیشه رسول باشه. پس چون اونا منکر بودند، اینا کلام خودشون با چی آوردن؟ با تأکید. ان تأکیده در عربی، مثلا جمله اسمیه هم تأکیده، گفتن انا الیکم مرسلون. اینا زدند و ای دوتا را بیرون کردن از شهر، گفتن یالا شما برید بیرون و شما بر دین ما نیستید، کافری. اینا را کردن بیرون. دوباره اینا مأموریت پیدا کردند بیان وارد انطاکیه بشند و تبلیغ کنند. دوباره که اومدن با شد و مد بیشتری گفتن انا الیکم لا. خوب دقت کنید، مرحله اول چند تا تأکید داشت؟ یکی. مرحله دوم لام هم بهش اضافه شد. جمله اسمیه رو اگر به حساب بیاریم، مرتبه اول دو تأکید، مرتبه دوم سه تأکید. خب پس اینها چون میدیدن مردم انکارشون بیشتره، اینها هم تأکیدشون بیشتر میشد. البته حالا این دوتا رو بعد گرفتند و زندانی کردند. حضرت عیسی نفر سومی رو فرستاد به نام بولس که ظاهرا میگن همون حبیب نجاره و اون در تبلیغ ورزیده بود، عجیب ورزیده بود و آمد و با مردم گرم گرفت و دوست شد و بعد خلاصه کم کم پیش پادشاه رفت و وسیله ای شد برای اینکه اون دو نفر رو از زندان نجات بده. خب این دو مثالی که ما اینجا زدیم. حالا اگر مخاطب ما خال و ذهن باشه، کلامی که ما برای اون مخاطب میاریم و بی تأکیده اسمش کلام ابتدایی. اگر مخاطب ما منکر طالب باشه، کلام ما که کمی تأکید داره اسمش طلبیه. اگر مخاطب ما کاملا منکر باشه، کلام ما اسمش انکاری هست. روشن دیگه مطلب؟ خب حالا تا ببینیم به کجاش میرسیم. میفرماید و انکان المخاطب، اگر بوده باشد مخاطب خال و ذهن از حکم و تردد در حکم، خال و ذهن از حکم باشه یعنی او حکم اصلا تو ذهنش نباشه. خال و ذهن از تردد باشه، یعنی تو ذهنش تردید باشه یا نباشه؟ نباشه، خالی از تردید. ما گاهی آقایون توی درس همینجوری امتحان میکنیم، ببینیم حواساشون هست یا حواساشون نیست. بعضیا نگاهاشون خیلی عالیه، خوب نگاه میکنن، اما حواساشون جای دیگه است که گفتن درباره اینها چشمت به من و دلت به جای دیگر است. حالا دلتونم اینجا باشه که اگر یه چیز میپرسیم فوری حاضر باشید جواب بدی. خیلی خوب، خال ذهن باشه از حکم و خال ذهن باشه از تردد در حکم. حالا این خال ذهن از حکم و خال ذهن از تردد در حکم، این دو چیزه یا یه چیزه؟ این دو چیزه، دو چیزه. یه وقت میبینید که خال ذهن از حکم هست اما خال ذهن از تردد نیست، پس این دو مورده. بعضی ها این عبارت خوب نفهمیدن، گفتن مصنف وقتی دیگه گفت خال ذهن از حکم احتیاج به تردد نبود، بی خود تردد رو آورده. چون اگر کسی ذهنش از حکم خالی باشه، ذهنش از ترددم چیه؟ به طریق اولا خالیه. اگه حکم در ذهنش نباشه خب تردیدم نیست، میگیم نه ممکنه حکم در ذهنش نباشه اما تردید باشه. مثالی که آوردم فراموش نکنید، او کسی که یکم از این الفاظ مارکسیستی یادش دادن، این حکم در ذهنش نیست ولی تردید هست. یعنی نمی باشد عالم به وقوع نسبت یا لا وقوعش و نه متردد در این که نسبت آیا اون نسبت واقعه هست یا واقعه نیست. و به هازا تبین فساد و ماقیل ان الخلوب و ان الحکم یستلزم الخلوب و ان التردد فیه فلا حاجت الى ذکره. به هازا جواب از اون سؤال مقدر یا اشکال مقدره که بعضی گفتن تردد در عبارت مصنف لازم نبود، چون اگر کسی از حکم خالص ذهن باشه به طریق اولا از تردد هم چیه؟ خالص ذهنه. و به این بیان ما آشکار شد فساد اون قولی که گفته خلوب و از حکم لازم داره خلوب و از تردد در حکم رو. وقتی ذهن انسان از حکم خالی بود پس معلوم میشه ترددم درش نیست، میگیم تردد غیر از چیه؟ حکم است. حکم جدا و تردد جدا. فلا حاجت، ای آقای قائل گفته پس حاجتی نیست به سوی ذکر تردد، بله تحقیق، بلکه تحقیق اینه که حکم، ای بله تحقیق یه جواب کیه؟ شارحه. شارح میگوید بلکه تحقیق اینه که حکم و تردد در حکم با هم متنافیانند، یعنی ممکنه حکم باشه تردد نباشه، ممکنه تردد باشه حکم نباشه، این دوتا با هم یکی نیستند. اشتباه ای قائل اینه که خیال میکرده خال و ذهن از حکم مساویست با خال و ذهن از تردد، هر دو رو یکی پنداشته، ولی ما گفتیم یکی نیستند و دوتا هستند. متن رو دقت کنی، پس اگر بوده باشد مخاطب خال و ذهن از حکم و خال ذهن از تردد در حکم، بی نیاز شده، استغنیه بر لفظ مبنی للمفعوله، بی نیاز شده از مؤکدات چی؟ حکم، یعنی دیگه احتیاج نداره ما براش چی بیاریم؟ تأکید بیاریم. مستغنی از مؤکدات حکم لتمکن الحکم فی ذهن، به جهت متمکن شدن حکم در ذهنش، حیث و وجده و خالیا، در مکانی که یافته او را کی؟ متکلم، متکلم مخاطب رو یافته چی؟ خالی. آخه ببینید یه ظرف خالی هر چی توش بذارید قبول میکنه یا نه؟ خالی قبول میکنه. پس وقتی خالو ذهنه هر چی بگید، هر چی بهش بگید میپذیره، چون میپذیره تأکیدم میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. ظرف خالیه، یه چیز میذارید توش، احتیاج داره به این که با مشتم بزنید خوب فشار بدید جا بیفته؟ نه دیگه، خالی هست، تا گذاشتید خودش میره جای خودشه پیدا میکنه. و ان کان المخاطب، و اگر بوده باشد مخاطب متردد در حکم، در حالی که طلب کننده از حکم رو، به این که حاضر بشه در ذهنش طرفان الحکم، یعنی هر دو طرف چی؟ حکم. و تحیره فی ان الحکم بینهما، متحیره در این که حکم بین این دو وقوع نسبته یا حکم چیه؟ لا وقوعشه. ما قبلا تحقیق کردیم که به وقوع نسبت یا به لا وقوع به هر دو چی میگن؟ اسناد میگن، حکم میگن. دیگه احتیاجی به توضیح بیشتر اینجا نداریم. اگر خلاصه متردد باشه چی بعدش؟ حسنه. نیکوس تقویت حکم رو به چی؟ مؤکد. لیزیل ذالک المؤکد تردده. بعدش چیه؟ و یمکنو، یمکن نخونید ها، و یمکنو فیه الحکم، یا یتمکنو فیه الحکم. حالا چرا تأکید میکنیم؟ تا زائل کند اون مؤکد تردد او را، درسته؟ و یمکنو فیه، متمکن بشه در او چی؟ حکم. مثل درختی میمونه که شته گرفته، درختی که شته گرفته با آب خالی شسته میشه یا نه؟ شسته نمیشه، احتیاج داره به تأکیدی. تأکیدش چیه؟ سم. باید سم قاطیش کنیم، یک کمی باید سم داشته باشه تا او شته ها رو ببره. لکن المذکور فی دلائل الاعجاز، یکی از کتب تحقیقی علم معانی و بیان کتاب های شیخ عبدالقاهر هست، نه شیخ عبدالقادر، اینها دو نفرن. ذو النوت با هست لفظی و دو عامل معنوی، اون مال شیخ عبدالقادر جرجانی و مرد خداست. اینجا بحث از شیخ عبدالقاهر هست. ایشون دو کتاب دارد، یکی دلائل الاعجاز، یکی اسرار البلاغه، دو کتاب تحقیقی در این فن. در اونجا ایشون نگفته که برای متردد تأکید لازمه، گفته تأکید نیکو هست. فرق است بین نیکو بودن با لازم بودن. نیکو یعنی لازم نیست، اما اگر بیاری چیه؟ بهتره. مثل این است که در اون مثال میگه اگر آب بپاشی شته ها میرن، ولی اگر سمم بزنی چیه؟ بهتره. در اول میگفت باید حتما چیکار کنی؟ باید سم باشه. این آقای شیخ عبدالقاهر میگه نه، بهتره که سمم باشه، ولی با آب هم میره، شته ها با آب هم میرن، از بین میرن. پس فرق کلام شیخ رو با دیگران با این مثال متوجه شدیم. لکن اون چیزی که ذکر شده در کتاب دلائل الاعجاز این است که این نما یحسن التأکید، همانا خوب است تأکید، اذا کان للمخاطب ظنون، هنگامی که برای مخاطب گمانی باشه در خلاف حکم تو، گفته نیکو هست تأکید، بحث در همین یک کلمه شها. وقت برای مخاطب گمانی باشه برخلاف حکم تو، گمانی باشه یعنی چه؟ یعنی متردد باشه. ده فرق کلام شیخ با دیگران روی چیه؟ یحسنو. اینه گم نکنی، جان کلام اینجا. بله، اینجا ببینیم مصنف چی گفته. گفته است که استغنی عن مؤکدات الحکم و ان کان المخاطب مترددن طالبن حسن تقویته به مؤکد. خب بعد حالا کلام دلال ایجاد، انما یحسن التأکید اذا کان للمخاطب ظنون فی خلاف حکمک. ما یک کمی در تقریر مطلب رو برعکس گفتیم، حالا خوب دقت کنید. ببینید در این که در متردد تأکید نیکو هست، کلام مصنف با کلام شیخ فرق نمی کنه. ولی کلام شیخ اونجایی رو شامل می شود که مخاطب کمی انکار داشته باشه، یعنی از مرحله تردد رفته چی؟ بالاتر. اونجا می گوید یحسنو، یحسنو تأکید. پس بنابراین عمده شاهد در کلام شیخ اینجا میشه، اذا کان للمخاطب ظنون فی خلاف حکمک، یعنی این عبارت بالاتر از تردیده، یعنی گوشه ای از انکار را هم شیخ داخل کرده در متردد طالب. بحث رو باید اینجوری عنوان کرد. و ان کان المخاطب منکرا للحکم، و اگر مخاطب منکر حکم است واجب است تأکید حکم به حسب انکار. به حسب انکار یعنی به قدر انکار از حیث قوت و از حیث ضعف، یعنی یجب زیادت التأکید به حسب زیاد الانکار ازالتا له. یعنی که یعنی واجب است زیادی تأکید به حسب ازدیاد انکار. چرا؟ چرا واجب است زیادی تأکید؟ ازالتا له، به خاطر زائل کردن چی؟ انکار. ازالتا چی شد در عبارت؟ مفعول لعجله. حالا مثال قرآنی که براتون تشریح کرده بودم، کما قال الله تعالی، چنون که خدای فرموده تبارک و تعالی، در حالی که حکایت از رسول عیسی علیه السلام داره. رسول عیسی، خدا داره از اونا حکایت میکنه. اونا چند تا بودن؟ دوتا. پس چرا رسول فرموده؟ علتش رو بعد میگیم. بعد چی میگفت رسولان؟ بله؟ بله. حالا او هنوز او یکی که مورد بحث ما نیست، ولی جواب دیگری داره. از کذبو فی المرت الاولا، حکایت خدا مربوط به کیه؟ مربوط به او زمانیه که تکذیب شدن در مرتبه اول. عرض کردم داستانش چیه و چرا اینا رو تکذیب کردن، علتش روشن شد. خب حالا حکایت میکنه از رسول عیسی. رسول عیسی چی گفتن که خدا از اونا داره حکایت میکنه؟ گفتن انا الیکم مرسلون، در حالی که تاکید کننده بودن به انا و اسمیت الجمله، یعنی جملتون اسمیه. و در مرتبه دوم وقتی تکذیب شدند اونا چی گفتن؟ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اینجا دیگه ربنا هم قسمه، پس یک قسم داره و یک علم ذات پروردگار داره و انا داره و جمله اسمیه داره و لام لمرسلون که لام تأکیده که در جواب این نمیاد و بر سر خبر این نداخل میشه، در حالی که تأکید کننده به قسم بودند یک، به این نبودند دو، به لام بودند سه، به جمله اسمیه بودند چار، حتی میتونیم بگیم به علم خداوند اتکا کردند، اونم حساب کنیم میشه پنج. چرا این همه تأکید آوردن؟ این همه اسلحه برای چی؟ خب جیسه که بود، آرپیچی برای چی؟ و مسلسله مثلا فرض کنید که نمیدونم چی برای چی؟ برای چی؟ ما خیلی اهل فن که نیستیم. خب اینا برای چی بوده؟ لمبالغت المخاطبین فی الانکار، به جهت مبالغه کردن مخاطبها در چی؟ در انکار. مخاطبا دفعه اول گفتن یالا شما بری، شما که رسول نیستی. در مرتبه دوم دیگه قصد کردن اینا رو کتک بزنن، گرفتن زندانی کردن. بله؟ نه دیگه، از ربنا، یعنی خدای ما میداند. البته حالا از ربنا معنای قسم میده، یعنی در واقع خدای ما گواهه، خدای ما شاهده، یا قسم به خدا، تقریبا مفهوم این جمله قسم میشه در واقع. اون لام تأکیده که در جواب ان نمیاد، مثلا مثل اینه که الان ربنا رو نیارید، مثل اینه که گفتند انا الیکم لمرسلون، ان زیدن لقائمون. بله تقریبا مفهوم قسم میده، مفهوم قسم میده. خیلی خوب، حیث و در مکانی که گفتن ما انتم الا بشرون مثلنا، ببینید مخاطبین به طور حصر گفتن ما انتم الا، نفی و استثناء داره، معنای حصره، نیستید شما مگر چی؟ بشری مثل ما. یعنی شما که میگید رسولید دروغ میگید، شما بشرید، چون در ذهن اینا اینطور بود که بشر رسول نمیشه و رسول بشر نمیشه. و ما انزل الرحمن من شی، خدا چیزی نازل به شما نکرده. شما هم یه آدمایی هستید مثل ما، دو تا پا دارید، دو تا چشم دارید، دو تا گوش دارید، چی شد شما اومدید میگید ما رسولیم رسولیم؟ این انتم الا تکذبون، تکذبون یا تکذبون، حالا ضبط آیه رو باید ببینید، نیستید شما مگر اینکه دروغ میگی. و قوله از کذبو، خب اینجا رو دقت کنید، اولا در متن مصنف اینجور بود حکایتا از ان رسول عیسی، ثانیا فرمود از کذبو. ما دو تا سوال داریم، چرا کذبو گفت با اینکه باید میگفت از کذبا، اونا دو نفر بودن، چرا رسول گفت؟ شارح میخواد جواب بده. و قول مصنف که گفت از کذبو، این جواب رو که دادیم جواب رسول هم دیگه داده میشه، مبنیست بر این که تکذیب دوتا تکذیب چیه؟ ستا هست. بله، یعنی فرض کنید شما از طرف مثلا دفتر امام رفتید برای تبلیغ، خب اگر شما رو تکذیب بکنند، مثل اینه که در واقع شخص شما رو که تکذیب نکردن، مثل این است که کسانی که شما رو فرستادن اونا رو دارن تکذیب میکنن. روی همین جهت بود که دیگه یادتون بیاد یا نیاد نمیدونم، قبل از انقلاب، یعنی صحبت 20 سال 19 سال پیشه، اولی که امام قیام کردن و انقلاب رو از 15 خرداد شروع کردن، امام می فرمودن که تکذیب علما تکذیب امام زمان علیه السلام است، تکذیب امام زمان علیه السلام تکذیب رسول خدا، تکذیب رسول خدا تکذیب خداست، چون اون که از بین رفت، او یک بار آمده بود قم و گفته بود اینها نمیدونم کرمهایی هستن، منظور علما و مراجع تقلید، اهانت کرده بود که چنینند و چنانند و حرفایی میگن و چی و اینها. بعد امام هم در جواب او اینطور فرمودند که تکذیب علما در واقع تکذیب قرآنه، تکذیب اسلام هست و واقعش هم اینه. حالا اگر دو نفر که رسول عیسی بودند تکذیب بشن، در واقع مثل اینه که تمام رسول عیسی همه چی شدن؟ تکذیب شدن، فرق نمی کنه. مبنیست بر این که تکذیب اثنین تکذیب چیه؟ ثلاثه است. و الا فالمکذب اولا اثنان، وگرنه اون کسی که تکذیب شد در مرحله اول چی بود؟ دوتا بودن، کذبو نبود، کذبا بود. و یسم از ضرب الاول ابتدائی یا و ثانی طلبی یا و ثالث انکاری یا. خب ما اومدیم کلام رو به سه قسمت تقسیم کردیم به جهت اون که مخاطب رو هم به سه قسمت تقسیم کرد. مخاطب خال و ذهن بود، متردد طالب بود و منکر. حالا کلامی که ما برای این سه گونه مخاطب میاریم، اسم کلام ما فرق میکنه، نامیده میشه قسم اول کلام به نام چی؟ ابتدایی. قسم دوم طلبی، قسم سوم انکاری. یسمى اخراج و یسمى اخراج الکلام علیها ای علی الوجوه المذکوره اخراجا علی مقتضی الظاهر. خب این نکته هم بد نیست بدونید که اگر مخاطبتون خال و ذهنه و کلام رو بی تاکید میارید، اگر متردد کلام رو با کمی تاکید، اگر منکر کلام رو با تاکید فراوان، اینا رو میگن کلام مطابق با مقتضای ظاهر. حالا مقتضای حال رو بذارید کنار، یه فرقه چیست بین اینا که عرض میکنیم، به اینها میگن کلام مطابق با مقتضای ظاهر. این کلمه رو حفظ کنید تا فردا. میفرماید که و نامیده میشه آوردن کلام رو بر وجوه مذکور. اخراج اینجا به معنی خارج گردانیدن نیست، به معنای آوردن و اتیان، اینجوری معنا کنید تا روشن بشه. آورده میشه اخراج کلام رو بر وجوه مذکور که قلوه از تأکیده در قسم اول، تقویت به تأکید استحسانی هست در دوم. استحسانی یعنی اون تأکیدی که آوردنش چیه؟ نیکوه، مستحسنه. و وجوب تأکید به حسب انکار در ثالث، نامیده میشه آوردن کلام رو بر این وجوه به نام اخراج، یعنی آوردن و اتیان بر طبق مقتضای ظاهر. حالا چه فرق است بین مقتضای ظاهر و مقتضای حال؟ بحثی دقیق فردا عرض خواهیم کرد.